بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وقبل بحث نسبت به رواية سوم و نکته رجالیش، باز دو تا نکته رو راجع به دلالت آیه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام اشاره کنیم. حالا هر دو نکته به خاطر سوالات دوستان و پیجویی آقایان. نکته اول این که برخی از دوستان می گفتن ما به کمک یک روایت این آیه شریفه رو از محل بحث خارج میکنیم و میگوییم آیه کریمه مربوط به محافظه بر بت‌ها نیست. حالا شاید من اضافه میکنم دیگه اون همه هم احتیاج به بحث و تنقیح و بررسی و حسب المتعلق دالون علی العموم و اینام نیست دیگه. روایتی از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودند وقتی که این آیه نازل شد مردم از پیامبر سوال کردند من میسر، میسر یعنی چی؟ پیغمبر جواب داد. بعد سوال شد و من انصاب، انصاب یعنی چی؟ حضرت فرمودند ما ذبحوا لآلهته انصاب یعنی اون گوشت های قربانی که برای بت ها ذبح می شد که در سنت جاهلی نوشتن بت‌ها اطراف کعبه بود، می آمدن قربانی می کردن، قربانی ها رو قطعه قطعه می کردن، روی این بت‌ها می زاشتن تبرک بشه، بعدم بر می داشتن استفاده می کردن. لذا طبق این روایت تفسیریه انصاب به معنی بت‌ها نیست، بلکه ما ذبحوا لآلهته اون گوشت‌های قربانی است که برای خدایانشون ذبح می‌کردن و اون گوشت‌ها رو که نمی‌فروختن که اونا رو می‌خوردن. لذا طبق این تفسیر ظهور آیه چنین می شود از گوشت هایی که که قربانی شده برای بت‌ها اجتناب کنید، یعنی اونها را نخورید، اصلا فروش اونها نبوده. لذا آیه شامل معاوضه نمیشه است. خب خدمتشون عرض کردم که این روایت رو بندم دیده بودم. دو تا مشکل داره. اولا حدیث ضعف سندی داره که حالا مراجعه کنید خودتون، و ثانیاً حدیث در تفسیر آیه معارض داره. حدیث دیگری داری ولو سند اونم ضعیفه، میگه عمل انصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون. انصاب در آیه یعنی چه؟ یعنی بت‌هایی که مشرکین عبادت می‌کردند. پس یه روایت میگه انصاب ما ذبحوا لآلهته، یه روایت میگه انصاب یعنی اوثان. حالا هر دو ضعیفن، لذا دلیل نداریم از ظاهر آیه رفعیت کنیم. انصاب یعنی بت‌ها. پس بنابراین همون بیانات قبلی باید بیاد، حذف المتعلقه دال علی العموم هم لا، اون حرفا باید مطرح بشه. این یک نکته. نکته دوم، نسبت به کلام حضرت امام در حقیقت ادعاییه که ما اشکال کردیم. چه اشکالی داره حقیقت ادعاییه به خاطر اثر ظاهر باشه، اثر بارز باشه؟ حالا بعضی از دوستان از جمله یاد آقای احمدی خیلی اصرار میکرد، در تلفن نکات خوبی هم داشتیشون، اصرار میکرد که حالا مگه میشه حقیقت ادعایی به صفت ظاهر، اثر ظاهر؟ من توضیحاتی دادم. امروز آقای رجوی عبارتی از خود حضرت امام نقل کردن که اصلا دال بر همین معناست، آقای حقیقت ادعایی به خاطر اثر ظاهره. حالا اون عبارت بخونید شما اگه دارید، که حالا دوستانم بعد مراجعه کنن. حالا صفحه چند مکاسب شونه دیگه، با این محل استشهاد چقدر فاصله این عبارت کجاست؟ 300 بعد. حالا عبارت امام رو خوندن بین راه داره، من کاملا، یعنی ایشون میگن مجاز در حذفم نیست، مجاز در حذف که قبول نداریم، میشه حقیقت ادعاییه به لحاظ اثر ظاهر من شرب و خمر مثلا عبادت الاوثان. پس اون اشکال ما جای ولی من نیده بودم این عبارت به، ولی اون اشکال ما به جای خودش وارده بر ایشون. حالا بعضی از دوستان اصرار داشتن، اینم نکته ای که حالا اضافه بفرمایید به تحقیقاتتون. خب بگذاریم. نسبت به روایت سوم عرض شد دو نکته رجالی باید اشاره کنیم بعد وارد مدلول بشیم. نکته اول رو گفتیم. نکته دوم این است که در نقل شیخ طوسی در تهذیب در سند عیسی بن عبدالله عن عمرو بن حویص است. خب عمرو بن حویص ثقتون به تصریح نجاشی، لذا سند مشکل نداره. لکن در نسخه کافی مطبوع چاپ اسلامیه در سند عمرو بن جریر یا عمرو بن جریر است، نه عمرو بن حریث. و عمرو بن جریر مجهوله و توثیق نداره. و به ما این که گفته بشه مرحوم شیخ کلینی عزبت از شیخ توسیس، لذا در کتاب شریف کافی عمرو بن جریر است، پس سند این روایت معتبر نیست. توجه داشته باشید کبرای کلی عزبتیت شیخ کلینی بر شیخ طوسی بلکه بر شیخ صدوق به نظر ما تمامه. البته احتیاج به توضیح داره، الان واردش نمیشیم، ولی این نکته ایست که ادعا زیاد میشه. مدرسه نجف مرحوم آقای قویی لکثر ما مواردی که تمسک به عزبتیت شیخ کلینی میکنند و نتیجه میگیرند. حضرت امام علاما به والی در یکی دو مورد عزبتیت کلینی، جمعی از فقها دیگه، ولی حالا یک فرصتی بحث میکنیم این رو، باید بررسی بکنیم چرا شیخ کلینی عزبت است، مددیل بر عزبتیت شیخ کلینی و یعنی چه. این بحثی ندیدم خیلی بررسی جامع شده باشه، این نکاتی به نظر من داره که حالا یه وقتی بررسیش میکنیم. پس کبرای کلی درست، لکن در اعتماد به کافی شریف چون نسخ مختلف از این کتاب هست باید چند نسخه معتمد مورد ملاحظه قرار بگیره. حالا یه وقتایی که ما خیلی زحمت میکشیدیم ولی کار رو دارالحدیث راحت کرده، این کتاب کافی دارالحدیث نسخ مختلف رو آورده و خوب حالا دوستان مراجعه بکنن. یه وقتایی ما زحمت، واقعا زحمت فراوان که حالا این نسخ پیدا بشه، بعضیاش در کدوم کتاب خونه هست، چطور آدم مراجعه کنه، چون ثمرات فقهی هم برش بار بود. مرحوم آقای خویی اون چه از نوشته هاشون معلوم میشه به همین نسخه حالا طبع اسلامیه یا یک طبع دیگه هم گاهی چیز میکنن که انه به همین ها اعتماد میکنن و موارد زیادی میگن از عزبتیت کلینی اقتضا میکنه این حدیث که مقدم بداریم، یا در سند یه جمله یک راویست، یا در متن مختلف با تهذیب و کتب دیگه میفرماین از عزبتیت اقتضا میکنه مقدم بداریم و همین نسخ مطبوع اعتماد میکنن، ولی نه، باید چند نسخه رو مراجعه کرد. لذا در همین محل بحث چند نسخه معتمد از نسخ کتاب شریف کافی عمرو بن حریث است، نه عمرو بن جریر. مرحوم فیض کاشانی هم که یکی دو نسخه معتمد از کافی داشته، در وافی روایت عمرو بن حریث می آورد. لذا اینجا از صغریات از بطیت کلینی و ترجیح عمرو بن جریر نمی باشه. در نسخ معتمد کافی هم عمرو بن حریث است. فعلیه حدیث از نظر سند معتبر است و سندن قابل مناقشه نیست. اصلا عمرو بن جریر ظاهراً روایتی ازش نیست، حداقل در کتب اربعه اصلا نیست، جز همین یک روایت، اونم بر طبق بعضی از نسخ کافی. لذا اون که هم مرحوم شیخ طوسی در رجالشون آوردن که عمرو بن جریر از اصحاب امام صادق است، مستند به همین روایت، ظاهراً اگه نسخه از کافی دست ایشون بوده عمرو بن جریر بوده. نسبت به رجال شیخ طوسی هم باید یه بحثی بشود، اونم باز در جای خودش. حالا الان معطل نمیشیم. رجال مرحوم شیخ کتاب طبقات و رواته، نه رجال اصطلاحی، اونم مسوده است، درش مشکلاتی دیده میشود که اعتماد به، حالا برخلاف فهرست شیخ، اعتماد به رجال شیخ هم در این جهات مشکلاتی داره که حالا باز اونم بازی وقت داره که بشه الان واردش نمیشه. بالاخره الان جمع‌بندی کنیم، حدیث معتبر است بعد از این دو نقطه رجالی، چون این حدیث از نظر استدلال هم برای ما مهمه در بحث. این نسبت به سند حدیث. اما نسبت به دلالت حدیث، دو مطلب باید بررسی بشه. مطلب اول، کیفیت دلالت حدیث است در محل بحث. راوی میگه به امام علیه السلام عرض کردم چوب درخت توت رو بفروشم به کسی که بت و صنم میسازه. فقال الله، امام فرمودن خیلی حق نداری بفروش. خب ببینید، وقتی که فروش ماده چوب به کسی که او صنم درست میکنه از این چوب ممنوعه، به قیاس اولویت فروش خود صنم ممنوعه. مادهش که ممنوع باشه، چوب رو نفروش برای که صنم درست کنه. خب به طریق اولا فروش خود صنم ممنوعه. لذا به قیاس اولویت معاوضه بر صنم رو این حدیث ممنوع قرار میده. در روایت عنوان بیع آمده است، ولی روشن بیع تنها مقصود نیست، القاء خصوصیت میشه. معاوضه به هر شکلی. همچنین در حدیث سوال کرده چوب رو بفروشم به کسی که صنم میسازه. امام فروش چوب رو ممنوع کردن، روشن چوب خصوصیت نداره. کسی نقره‌رم بفروشه به کسی که بخواد بت درست کنه ممنوعه، طلارم بخواد بفروشه ممنوعه، نمیدونم گچم بخواد بفروشه به کسی که از او صنم درست کنه ممنوعه بلاره. این هم روشن. انما الکلام در مطلب دوم است در دلالت، و اون مطلب این است که هل نهی فی المعاملات یدل على الفساد ام لا؟ ممکنه کسی بگوید ظهور روایت در این است که بیع چوب برای ساخت صنم مبغوض است، حرمت تکلیفی داره، بطلان وضعی از کجا، به چه دلیل وضعا باطن میشه؟ خب اینجا باید مقدمه ای رو اشاره کنیم. مقدمه این است که در مباحث اصول در گذشته های دور به تفصیل ما بحث کردیم هل نهی فی المعاملات یدل على الفساد ام لا. چهار نکته کوتاه را از اون مباحث ما در این مقدمه فقط اشاره میکنیم، ولا اصل اون مباحث روزها طول کشیده و مطالب مهمی هم برش مترتبه. حالا باز اگه تونستن یه وقت تو حاشیه گاهی حاشیه بانیم که حالا زحمت میکشم خصوصاً دیگه میگن همه اونا را اگه ما بخواییم اینجا بیاریم که زیادت الفرع علی الاصل پیش میاد. درست هم از شاید 20 جلسه نمیدونم 40 جلسه بود اون بحثا، حالا اگر شد در حدی که اینجا چیز هست ببینید چه تدارکش بکنیم. حالا این چهار نکته رو مختصر فقط عنوان رو اشاره کنیم بعد وارد بحث بشیم اینجا نهی چگونه است. نکته اول، دقت کنید، نهی که به معاملات تعلق میگیره بر دو قسم است. گاهی نهی مستقیماً به خود عنوان معامله تعلق میگیره، لعن الله بایع الخمر، خدا لعنت کنه فروشنده شراب. خب این ظاهرش هم حکم تکلیفیه، یعنی گناهی مرتکب شده که خدا میگه، عرض کنم پیامبر میفرمایند لعن الله بایع الخمر. این نهی به خود بیع تعلق گرفته است. خب اینجا یک جاست که باید بحث بشه، آیا این نهی مستلزم فسادم هست، ازش فسادم استفاده میشه، یا فقط حکم تکلیفی؟ فروشنده خمر گناه کرد. مرت نخرا نهی به عنوان دیگری تعلق میگیره، و اون عنوان منطبق میشه بر معامله یا بر عقد یا بر ایقاع، مستقیم نهی به عبد و ایقاع تعلق نگرفته، به عنوان دیگری اون عنوان اینجا منطبق شده بر این معامله. مثال رو دقت کنید، دو تا مثال: زید نذر کرده همسرش رو طلاق نده، طلاق امر مرجوعیه، نذر کرده این امر مرجوع رو انجام نده، انجام ندادن مرجوع هم راجح، نذرم درست. من جانب حمس نذر حرام است، حرام تکلیفیه. لا تحنس نذرک، نذرتو نشکن. آمد زید عصبانی شد، به همسرش گفت انت طالق. اینجا طلاق مصداق حمس نذر است، چون حمس نذر حرام است، این انشاء طلاق هم حرام است. و اینجا به بحث مطرح است، آیا نهی از این طلاق فقط حرمت تکلیفی داره یا نه موجب فساد طلاق میشه، طلاق باطله؟ مثال دوم، زید در عقد نکاح با همسرش شرط کرد زن دوم نگیر. حالا فرض این شرط درست باشه، بعضی تشکیکاتی در کار بود نداریم، در مثال دیگه رو مناقشه نکن. شرط کرد همسر دوم انتخاب نکنه. انتخاب همسر دوم مخالفت با شرط است. المؤمنون عند شروط، مخالفت با شرط حرام تکلیفیه. رفت زن دوم نکاح کرد، تکلیفا نکاح او حرامه چون مصداق تخلف شرطه، آیا نهی از این نکاح که یه نهی تکلیفیه مستلزم فسادم هست، نکاح دومش باطله یا باطل نیست؟ پس در نهی، نکته اول اینه، در نهی در معاملات را به معنی الاهم شامل نکاح و طلاق و امثال اینان دیگه جزء عبادات نیستن بشه، گاهی نهی تعلق میگیره به خود عنوان اون معامله، لعن الله و بایع الخمر. لا تبع توت، در سوال هم آمده بود، در سوال راوی، لا تبع این چوب را به کسی که صنم درست میکنه، نهی تعلق گرفته به خود بیع. اما گاهی نهی تعلق میگیره به عنوانی که اون عنوان یکی از مسابقش میشه معاملات. در هر دو باید بحث کرد، آیا نهی موجب فساد می شود یا نه. این یک نکته. نکته دوم این است که من جانب ما می دانیم نهی تکلیفی ملازمه نداره با عدم ترتب اثر. یعنی وقتی مولا نهی کرد از چیزی، حرمت تکلیفیش مسلم، اما ملازمه نیست که دیگه اثرم برش بار نیست. این مفروغ عن هست. لذا ببینید مولا نهی داره لا تغسل ثوبک النجس بالماء المغسول، با آب غسلی لباس نجس رو نشوی. این حرام تکلیفه، ولی حرمت تکلیفی ملازمه نداره با نبود اثر. یعنی اگه کسی با لباس با آب غسلی لباس نجس شست، نمیگن لباس پاک نمیشه. حرمت تکلیفی داره ولی اثر هم باره، لباس پاک میشه. پس همه بحث این است که ما از کجا ثابت کنیم در معاملات نهی تکلیفی ملازم با عدم ترتب اثر است. یعنی هر که قول و نهی تکلیفی کرد اون معامله باطل میشه، بی اثر میشه، فایده نداره. اینو میشه اثبات کرد یا نه؟ چی؟ حالا در نقطه ادامه این نقطه بعضی از اقوال رو اشاره میکنیم و خیلی مختصر دو نقطه دیگر رو وارد میشیم و در تطبیقش بر محل بحث. ولی کلام تتمت و خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا جری درست؟ بله، در یه نسخه ای هم ظاهرا عمرو ابن حریزه. بله، نه دیگه هیچ کدوم معتبر نیست. اینا در نسخ معتمده کافی عمرو ابن حریزه که اونم ثقه است به توثیق نجاشی، لذا سند مشکل نخواهد. سلام علیکم آقا.